ده 86 بص.
عبارات للاستصحاب ودلالة الأخبار الصحيحة، این مطلب اوله. بحث ترکیه استفسارشه. یکیش هم صفحه 229 سطر 3 از عبارات امثانی تا آخر این بحث. سطر 3 عبارات امثانی للاستصحاب و دلالت الاخبار صحیحه تا آخر این بحث. بعد یه انگلت قلتایی بعدش مطرح کرده که حالا اون انگلت قلت واردش نمیشیم. اصل خود تفکر ترکی استفسار و نکاتی که ایشون متعرض شده مهمه. قبل از ایشون مثلا تو القواعد و الفواید شهید اوله جلد یک صفحه 206 وارد شده. جلد یک صفحه 206 القواعد و الفواید. از بنای نور من استفاده کردم، ظاهرا باید مال شهید اول باشه. تمهید القواعد قاعده 57 صفحه 170 به بعد. الوافیه صفحه 114. مفاتیح الاصول صفحه 151. عواید الاحکام چاپ دارالهادی که اینجا پایین هست کتاب خونه. قاعدتون فی بیان الاجمال فی حکایات الاحوال عنوان مبحثشون. صفحه نگفت ننوشتم اواخر جلد دومشه. حالا متاسفانه اصلا چاپش دادم برای اینکه صفحه تعیین کنم. قاعدتون فی بیان الاجمال فی حکایات الاحوال اواخر جلد دومشه. اواخر جلد دوم. حالا آدرسش هم چیز میکنم. چی؟ تیترش هست. بعد اون قوانین و این عواید رو دو تا رو برای کلاس راهنما دوستان مطالعه کردم. یه آدرسه. یه آدرسه. من فقط چون یه تیکشو وسطش حذف کردم، اینه که این شکلی آدرس دادم، ولی یه آدرسه. مثلا عنوانش هم ترک استفساله. عنوان بحث ترک استفسال هست یا حکایت الحال. حال یعنی قضیه اتفاق افتاده. گزارش یک قضیه اتفاق افتاده اگر درش یک نوع ابهامی وجود داشته باشه که این به چه شکل هست. همین بحث ترک استفسار و نکاتی که مربوط به ترک استفسار هست اونها وجود داره. یه مقدار گسترده تر از بحث ترک استفساری که ما طرح کردیم صورت مسئلهشه. حالا میبینید و بعضی از صورش بحث ترک استفساره. تو تمهید القواعد و جاهای دیگه اقسام انواع اقسام مختلفی داره. حالا ما اون بحث تفصیلی و مفصلش نیاز نیست بحث کنیم. قوانین قسمتی که من از قوانین انتخاب کردم که چکیده بحث توش هست. عواید ممنون نراوی هم مثال های خیلی خوبی در مورد ترک استفسال به باید مختلفی که فقها هم ترک استفسالش تمسک کردن، نکاتی که بحث کردن، اینه که در مجموع فکر میکنم همین مقدار برای روشن شدن بحث تاریخی ترک استفسار و نکاتش کافی باشه. مستمسک برگش بمیدارم. البته امشب مستمسک رو دوستانی که چیز بودن هستیم در خدمتشون، ولی بعد از امشب از کنم خدمت شما بشنده اون بحث های جدید رو دقوال می کنیم. مستمسک پنجتا چیزی که داده بودیم کله اینم یه مقدارش باقی مونده بود. اگر احتمالا بیشتر از اونایی که از قبل مونده بود مستمسک نشه حل کرد. خب بسیار خب. حالا بحث ترک استیضاح. اما بحث ترک استیضاح یه بحث قدیمی با این عنوان نیست. حاجا از مرحوم شیخ در مکاسب نقل میکنم، من نشد بپرسم تو چه بحثیه، آدرس ندادم و اجمالا من فرصت نکردم کتاب فقهی بسیاری کنم، بیشتر کتاب اصولی نگاه کردم. با لفظ ترکی استیزا هم نیست تعبیراتش، تعبیراتش به تعبیرات دیگه یه، اجمالتا هنوز پیدا نکردم کجا این بحث رو بهش اشاره شده و مطرح شده. اینه که علیه تقدیر بحث قدیمی نیست، این مقدارش به این عنوان که اصلا قطعا بحث نیست و عرض کردم یه تعبیر مرموهای صدر داشتن که اجمال سوال آیا به اجمال جواب منجر میشه یا به اطلاق به منات مثلا تک استفسال آلتیش بود تک استفسال تعبیر کرده منجر میشه یا نمیشه، که همون عادتشو قبلا دادیم و تعبیرش تک استفسال تعبیر کرده تک استفسال. اگر این دو تعبیر رو عوض میکردیم تک استیزا میگفتیم عرض کردم بهتر هست برای که با اون بحث معروف تاریخی قاطی نشه و یک بحث جدیدی باشه. یه جایی آقای حائری فقط اشاره دیدم کرده همین که در این ما ترکی استفسال اجمال سوال به اجمال جواب می انجامد، لا اله اطلاق الجواب به منات ترکی استفسال، همین به همین مقدار عبارت آورده استفسال تعریف کرده به عنوان ترکی استیزا با این لفظ، هیچ با این لفظ ذکر نشده در جایی و حالا باید گشت ببینیم و چه تعبیری معمولا تعبیر مناسبش همین ترکی استیزاه، تعبیری که مناسب هست از این مطلب یاد بشه همینه، ولی عملا چون بحث چیز اصطلاح تاریخی نیست، بحثی که عنوان داشته باشه و مطرح شده باشه، در لابلا عرض میکنم حاجه ها از قول شیخ انصاری نقل میکنن که در مکاتب بعضی جاها به این مطلب عنوان کرده، حالا اونجا را اگه پیدا بکنم حالا نشده داشتون سوال کنم میشه شروع مکاتب لاغل یک چیلی منابعی در مورد این قاعدتا توضیح باشه.
بحث قدیمی ترکیه
حالا بحثاشو ببینید، بحثاشونه که من دیدم، یعنی من سریع دیدم چی داشت، بحث ترکی استیزاه نبود در لابلاش، جز اقسامی هم که ذکر کرده بودن ترکی استیزاه و اینا توش نبود، ولی حالا شاید از لابلای این بحثایی که احیانا شده ممکنه بعضی اقسام ترکی استیزاه رو هم این وسط ها ذکر کرده باشن. نکاتش کاملا متفاوته، دو تا بحث کاملا فرق داره با هم دیگه. نباید یه بله
حقیقت ترک
استیزا هست، من مکاسب عرض میکنم مکاسب ترک استیزا مکاسب هست، این رو خواهد آن عرض میکنم از مکاسب هست حقیقت ترک استیزا با چه تعبیری و چه مبحثی توی بحثشون نیست، توی جزوه ای که از بحثایشون هست از من به مکاسب نسبت داده شده و الان آدم باید باشه چون این بحثای هست که توش چه بحثی ها دادشون بپرسم که بله بله. حالا من مثال های روایش هم چند تاش عرض میکنم. خب حالا مثال های بعضی مثال های روایی که مربوط به ترکیه استیزا هست که احیانا یه مثال الخمس اخرجه قبل المعونه او بعدها، روایتی هست که سوال میکنه امام علیه السلام میفرمند بعد المعونه، خب این مورد بحث هست که مراد از معونه معونه ربح هست یا معونه رابح هست. الخمس اخرجه قبل المعونه و بعدها، بحث آجاها بحث خمس سال اول دست 25 صفحه 3-5 خمس سال اول درس 25 صفحه 3-5 و سال دوم درس 27 صفحه 4-6 هست. یک مثال مثال دیگه یه روایتی هست در بحث محرمات ابدیه، حالا قبل از اینکه این روایت دوم رو بگم، اون مثال اول ترک استیضاء تو اقسامی که ما دیروز ذکر کردیم برای منفع اجمال اونم اشاره کردیم، این میتونه به اعتبار الاسلام المعونه باشه، الاسلام عهده، حالا معهودش آیا معونه ربه یا معونه رابه، به این تعبیر این رو تعبیر کنید، یا میتونه بگید الاسلام الاسلام بدل از مضافون الیه هست و نمیدانیم مضافون الیه محذوفی که این الاسلام داله بر اوست چه مضافون الیه هست، آیا معونه ربه مراده یا معونه رابه مراده، یعنی این شکلی. این توضیح این مثال میتونه باشه. یه مثال دیگه ای که به تناسب اون بحث ترک استیضاء کلام حاجب آمده، روایتی هست رجلون اتا غلامن اتهل له اخته، بحث محرمات ابدیه است. این روایت رجلون اتا غلامن اتهل له اخته، بحث مرجع ضمیرهاست. اتهل له اخته آیا یعنی اتهل للفاعل اخت المفعول یا اتهل للمفعول اخت الفاعل؟ ضمیرها کدوم ضمیر به یکی از این ضمیرها به فاعل برمیگرده، یکی از ضمیرش به مفعول برمیگرده، کدومش به فاعل برمیگرده کدومش به مفعول، اون خب بحث حرمت ابدی خب تأثیر داره. حضرتش هم نکاح جلد 7 هست در صفحه 245 صفحه 13 اصل روایت ذکر شده، ولی بحث این ترک استیضاحش در درس بعد، درس 246 صفحه 7 تا 10. اینجا در واقع همون بحث مرجع ضمیر هست، جاهایی که مرجع ضمیر مشخص نیست که گفتیم اینجاها ضمیر از باب وضع آموزو لخاص وضع شده است برای امور متعدد، برای امور متعدد تعیین کننده مراد از ضمیر قرائن معینه مقامیه است، در مقام باید تعیین بشه که مراد از این ضمیر چیه. خب اینو باید دید. حالا البته تو همین روایت های یه سری بحثه شخصی است که آیا قرینه ای داریم که تعیین مراد بکنه یا نکنه، یه مرحله بحث. اگر فرض کردیم که قرینه نیست، باز بحث ترک استیضاح و امثال اینها پیش میاد، ولی اگر به یه قرینه ای ما مراد رو مشخص کردیم که خب این بحث ها نیست. بله، حالا بعضی ها ممکنه بگن اتهل له اخته، حاج آقا که عقیدشون این هست که میگن ظاهر این تعبیر اینه که اتهل للفاعل اخت المفعول، ایشون میگن این هست که اتهل للفاعل قرائن ذکر میکنن، میگن این حرمت حرمت به اصطلاح کیفر هست و از باب کیفر هست، کیفر قرائن که اونجا ذکر میکنن چرا کیفر هست و اینها، اون ظاهرش این هست. حالا بحث فرض این هست که اگر حالا ابهام داشت، بحث ابهام داشت این باید چه کار میکنیم؟ بله موضوع حالا نه اون فی نفسه اون قرینه نیست، خب کسی این کار کرده آیا لازمش نیست اتحلل، اگر بگن رجلون اتا غلامن اتحلل المفعول اخت الفاعل مشکل که نداره که،
اگر بگه مفعول رجلون
اتیه اما غلامون اتیه از بخار رجلون، نه حالا الزام نداره که حتما ضمیر اول به اول برگرده دوم به دوم مگرده، نه قوی نیست اون فی نفسه، اون اشعار داره به این معنا که کنه اول الاول و الاول و ثانی و ثانی. ولی خب خب این هم یه مثالی که یه مثال دیگه بحثی هست در بحث کسی اگر گفته باشه اتزوج علی کتاب الله و سنت نبیه، این تعبیر اتزوج علی کتاب الله و سنت نبیه رو به کار برده باشه، خب تو بعضی روایات هست که مثلا این مهر و سنت باید بده یا نده. بحثتر این علی کتاب الله و سنت نبیه هست که این تعبیر علی کتاب الله و سنت نبیه اساسا مراد چیه، مراد چیه و دو احتمال در مورد علی کتاب الله و سنت نبیه ذکر کردند و این هم در درس 808 صفحه 332 صفحه 37 مفصل‌ترین جایی که در مورد ترک استیضاح بحث شده همین بحث اخیر هست که خود همه بحثاش مفصول تر. اجمالش این هست که آیا اونا گفتن که علی کتاب الله ناظر به مهر السنت، مثلا اگر بخواد ناظر به مهر السنت باشه، خود مهر السنت تو کتاب مستقیما نیومده، یا میگن ممکنه کتاب الله مراد آیاتی از کتاب خدا باشه که به پیروی از سنت امر کرده. حتی علی کتاب الله و سنت نبیه یعنی بر مبنای کتاب خدا، کتاب خدا ولو اون آیهی که میگه اطیع الله و اطیع الرسول، اطیع الرسولش این هست که شما مهر سنت کنده قرار بدید، علی کتاب الله یعنی بر طبق دستوری که در سنت نبی آمده است و کتاب هم ما رو مأمور به کتاب الله. آنچه همی که میفرمودن که ظاهر علی کتاب الله و سنت نبیه این هست که اون چیزی که کتاب الله مستقیما داله به او هست، مثلا این مهر سنت و اینها ناظر به اینها نیست. مثلا اصل تزویج ممکنه انکه الایام منکم الصالحین من عبادکم و ایمانکم، اصل مشروعیت نکاح مطعه تمتعتم منهن که سنت، که اون سنتش مهم نیه چون همه این چیزایی که کتاب هست سنت چندین برابر روایتهای متعدد داره. علی کتاب الله یعنی چیزی که هم در کتاب خدا آمده است هم در سنت پیغمبر. سنت نبیه هیچ خیلی مهم نیست چون احتمالات اون عدیده داره، مهم کتاب اللهشه که آیا مراد از کتاب الله آیاتی از کتاب خدا هست که مستقیما به امر نکاح اختصاص داره و یک حکمی از احکام نکاح رو متعرضش هست. بنابراین علی کتاب الله یعنی من که میگم اتزوج و علی کتاب الله یعنی بر طبق دستور خدا، دستوری که در بحث نکاح داده. حالا کدوم دستور؟ طبیعتا به مهریه مربوط نیست چون تو کتاب خدا هیچ دستور داده نشده که حتما مهر سنه چون مهر تعیین بکنید نکنید، اونا اونی که هست میگه اگر مهر تعیین شد مهر رو بدید، آتیتم احتمالا قنطارا فلا تخذو، اون آیه که هر مقدار مهری که تعیین شده باید اون مهر تعیین شده پرداخت بشه، به اینا آیه هست. آیه یا میگه فامساکن به معروف او تصریح به احسان، شما باید با همسراتون خوب برخورد کنید، اگه نمیخواید خوب برخورد کنید رهاشون کنید برن، نمیشه اونها رو همینجوری بدون کسو و نفقه و اینها نگهشون دارید و الا موظفیتون رو. اینجور احکام یا اصل مشروعیت نکاح دائم، یعنی که نکاح چارتاست نکاح دائم، یا مثلا اصل مشروعیت نکاح موقت برابر روایت ما و از خدای هم استفاده میشه که سلسل از هم تعتون بهی منحنه ناظره به عقد موقته و اینجور چیزها. اما اینکه دستور داده شده باشه که مهر و سنه پرداخت بشه اونا اصلا به اینا ناظر نیست و همسای اینا. بس این حالا علی کتاب الله اگه تردید کردیم که مراد از علی کتاب الله دستور مستقیم کتاب هست یا دستور غیر مستقیم کتاب با هم شامل میشه، که طبیعتا بین این دو معنا اون خصوص مطلقه. اگر با معنات ترک استیضاح بخواییم مطلب و مشک کنیم، اون احتمال نتیجتا با اون احتمالی که علی کتاب الله مراد تمام دستوراتی که خدا فرموده، ولو دستوری که به توسط دستور پیروی سنت او رو گفته، چون کتاب الله گفته شما اطیار رسول، تو سنت هم گفته محروف سنت قرار بدید، پس بنابراین نمیشه مثلا یکی از دستورات کتاب الله و سنت نبیه. این تناسب بحث و مفصل مطرح کردند و تطبیقاتش هم اونجا مفصل هست. حالا من اون چون یه بحث خیلی تفصیلیه خودمون ریزکاری هاش نمیتونم وارد اون بحث بشم. آدرسش درس 808 صفحه 332 تا 337. معنیش اینه که بر هر معنایی که باشه دیگه، یعنی علی کتاب الله چه معنای درسلا، که البته اینجا چون هر دو معنا رو هم بخوایم بگیم اون معنای عامه طبیعتاً مراد خواهد شد، چون هر دوش جامعه بین هر دو معنا هم معنای عامه. گاهی اوقات معنایی که ما میگیم با هم دیگه تباین دارن هر دو معنا، گاهی اوقات نه، معناش اینه که عامه که خاصه، اگر اطلاق گرفتیم یعنی طبیعتاً اون معنای عام که جامعه بین هر دو معنا میشه. الان قاعده مثال های زیادی دیگه ای باید این وسط های تو چیز باشه، مثال های مشابه این من یعنی چون تعبیر ترک استیضاح تو کلمات فقه ها به این لفظ پیدا نکردم نشد. حالا یه مثال دیگه هم همون مثالی که تو کلام مرموهای سعد بود دیگه، که اون سألتو عن الماء الجاری یوالفی، یوالفی مردد بود بین این که مراد این هست علی الماء الجار المبال فی، ادامه موضوع هست یا مطلب به سؤال سؤال از او شده و امثال این ها. این سؤال هست
به
حالا همین هست، این نکات بحثی که این هست دیگه که ببینیم این چی شکلی. خب این حالا علال قاعده شما کلمات فقه ها و این های بحث ها رو پیدا بشه باید پیدا بشه، در لابلای این بحث ها باید چیزها باشه. من اجالتا پیدا نکردم چون هنوز به تعبیراتی که از این بحث با اون تعبیرات یاد میشه، مثلا کلمه اجمال و سوال رو که آقای صدر تعبیر کرده بود زدم، فقط کلمات آقای صدر رو آقای حایلی سکر کردم، اونم اختصاص داشت به استیضاح زدم، هیچی نبود کلمه استیضاح تو از اکلا اصولی فقهی رو نزدم، هنوز مراجعه نکردم. مثلا کتاب اصولی از کلمه الاستیضاح یه موردم به کار نرفته بود، حالا کتاب فقهی رو باید دید با چه تعبیرات اینا ازش یاد میکنم. اگر میگم اون موردی که مکاسب شیخ انصاری این مطلب متعرض شده پیدا بشه، از اونجا میشه نقد زد و کم کم این مواردش رو پیدا کرد و کمی هنوز مثال های کلاس روایش رو پیدا نکردم. خب حالا اصل بحث رو را دنبال بکنیم. بحث ما ابتدا به عنوان مقدمه عرض میکردیم که در مرحله اول باید ببینیم چه عوامل سبب اجمال یک دلیل میشه. اجمال دلیل گاهی اوقات به دلیل اشتراک لفظی واژه ها، گاهی اوقات به دلیل اشتراک لفظی نیست، به دلیل اینکه موضوع له اون واژه به نحو غرب عام موضوع له خاص متعدد هست، تعدد موضوع له داره و قرینه معینش رو نمیدانیم چیست. که مثلا مثال روشنش جایی که مرجع ضمیر نامشخص باشه، به جایی که الفلام عهدی باشه که معهودش نامشخص باشه، اسم اشارهی باشه مشار علیهش نامشخص باشه، ضمیری باشه یا جورای دیگهی که مبهماتی که نیاز به معین دارن و معینش رو برای ما معاوضه. یه جور دیگهش این بود که در کلام ما محذوفی وجود داشته باشه و محذوف برای ما مشخص نباشه. حالا محذوف هم دو قسمه، یا محذوف این هست که دال بر محذوف در کلام هست و مثل الاسلام بدل از مضاف اله، بنابراین که این معنا رو قبول میکنیم، یا جایی که محذوفی هست داله برای محذوف هم نیست و داله برای محذوف که میگم داله هایی هست که خودش هم چیزی تعیین کننده نیست که اون محذوف چه شکلیه.
این
جایگزین مورد از دال، این جایگزین، بله جایگزین، گاهی وقت داره گاهی جایگزین نداره، همسالی هم
تفصیل
بله. نه حالا میخوام اقسامش رو ذکر کنم، ولی مهم نیست. گاهی اوقات که در واقع این مثال هست، همون مثالی که از مثالهای شایعش بحث جاهایی که از یک مفرد سوال در روایت وارد شده محمولش روشن نیست، سألتوه عن الجبون، سألتوه عن البختوش، سألتوه، که معلوم نیست که محمولش چه حیثیت و چه حکمی از احکام متعلقه به اون موضوع هست. یا مثلا مواردی حرمت علیکم امهاتکم، حرمت علیکم امهاتکم مراد چیه؟ مراد مطلق احکام متفرعه بر حرمت به اصطلاح مربوط امور جنسی مطلقا، عقد و نکاح چیه، و احتمالات مختلفی که اینجا وجود داره، بنابراین که بگیم اینجا یک محذوفی وجود داره، اما نمیدانیم محذوف چیه. اما بنابراین که بگیم محذوف نیست، اینها مصحح اعتبار تحریم هستن، خب اونم یک نوع اجمالی هست. اجمال گاهی اوقات از این جهت هست که اون تعبیری که در روایت وارد شده به گونه های مختلفی مصحح میتونه داشته باشه. میگی شما محروم هستید از این شی، آیا از همه جهت مراد این هست که محروم هستید یا از یک جهت خاص؟ حالا فقط جهت اون حکم نامشخص باشه، گاهی وقت خود اون حکم رو که محذوف هست نامشخصه، گاهی وقت نه حکم معلومه، جهت مرادش ظهور نداره که از همه جهت امثالی. یکی از جورای دیگه ای هم هست اجمال به خاطر ترکیب جمله، که ما نمیدونیم ترکیب جمله به چه شکلی هست و آیا مثلا مضافه الیه هست، صفت هست، اما جورای دیگه که ابهامات مختلفی که میشه تفسیر کرد. یکی از اجمالات دیگه ای وجود داره، اجمال به خاطر بحث انصراف. گاهی اوقات یک کلمه منصرف به یک معنای خاصی ممکنه باشه، ما ابهاممون ممکنه این باشه که آیا انصراف هست یا نیست، یعنی دوران هم بین معنای لغوی و معنای انصرافی باشه، یا اصل انصراف بر معنی لغوی معنی انصرافی. مثلا کلمه امام، امام در لغت به معنی مطلق پیشواست، ولی در عرف و فضای شیعی امام معنی امام معصوم هست. حالا اگر اجمال بگیم داره که مثلا امام مراد مطلق پیشوا هست یا پیشوا خاص امام معصوم، خب این. یا اصل انصراف مشخصه، نمیدانیم به چی منصرف هست، به چی منصرف، نحوه دلیل انصرافیش نامشخص هست. خب فرض کنید بعضی واژه ها هست در یک عصر و زمان، حاجه ها مثال میزدن به تعبیر سید، سید در کلمات قدما مراد سید مرتضی بود، در زمان مرحوم آسمان کاظم یزدی سید که میگفتن مرحوم آسمان کاظم یزدی بوده، در زمان مرحوم آستاولسن مراد آستاولسن بوده. حالا جاهایی که مبهم هست زمان مشترکی وجود داره که هر روز بوده. یا اگر در یک زمان واحد به تعبیر هاشیخ، تعبیر هاشیخ رو علمای قوم به مرحوم آشقبل کریم حائری تعبیر میکردن، علمای نجف و بخصوص شاگیدهای مرحوم اصفهانی هاشیخ رو به مرحوم اصفهانی تعبیر میکردن. اینجور ابهاماتی که ناشی از دو گونه انصراف هست، یا حالا ما تردید داریم که یا منصرف و الیه این واژه چیه، اون تفاله این واژه رو بر اون مرتب کرد. یا انصرافاتی که در اثر نحوی اطلاقات مقامی، خود سوال گاهی باید به اطلاق مقامی به چیز خاصی منصرف هست، ولی تردید داریم که به چه نحوی منصرف است. این همین علی کتاب الله و سنت نبیه رو در نظر بگیرید. علی کتاب الله ممکنه ما بگیم علی کتاب الله با به قرینه تقابلی که با سنت نبی، اصلا علی کتاب الله ظاهرش این هست که اون حکمی که کتاب خدا مستقیم اون حکم رو دال هست، این دلالت در وضعی نیست، دلالت انصرافیه. من میگم من به دستور پدرم این کار رو انجام دادم، ظاهرش اینه که دستور مستقیم پدرم، ولی نه اینکه چون پدرم گفته بود از برادرم پیروی کن و برادرم هم این دستور رو داده، پس برای من بگم من به دست ظاهره من به دستور پدرم، این هست که دستور مستقیم. حالا اگر در یه جایی تردید بود که مراد اون دلالت اطلاقی مراد هست، اطلاق مقامی، یا جاهایی که ما یحتمل القرینیه موجوده، یه چیزایی هست، این نکاتی هست که احتمال میدیم که به اعتماد او از این اطلاق مقامی رفعیت شده باشه و امثال اونها. به هر حال همه از مقوله یک نوع انصراف هست، واژه به دلیل انصراف به یک معنای خاصی، حالا یا دو معنایی که مورد محل اطراف تردید ما، یکیش منصرفان الهی هست، یکیشون معنای لغویه، یا هر دو منصرفان الهی هست، نمیدونیم معنای انصرافی چی هست و امثال اینجور احتمالات. شاید اقسام دیگه هم برای اجمال هم پیدا بشه که حالا فکر بکنیم اون نقاط اجمال هم روشن بشه. خب اینجا مرحوم آقای صدر یه تقسیم بندی مطرح کردن. ایشون فرمودن که ما یه موقعی یقین داریم که سوال در عصر صدور مجمل بوده است، یه موقعی هست نه، احتمال میدهیم که سوال مجمل نبوده، سوال برای ما مجمل شده. ایشون میگن اگر یقین داشته باشیم که سوال مجمل بوده اون محض کلامه، و اگر احتمال بدیم که مبین بوده اونا دیگه محل بحث نیست، چون سقرویگن باید احراز بشه که امام معصوم علیه السلام این روایتی که مجمل بوده روایت مجمل رو در کسی زانه کردند، و همین بحثا در جایی هست که سقراش احراز بشه، یقین داشته باشیم که روایت در اون اصل مجمل بوده. اینه که بعدشون وارد بحث این شدن که آیا در جایی که یقیناً روایت مجمل بوده باز میشه از ترک استیضاء استفاده اطلاق کرد یا نمیشه. بحث سغروی هم نکردن، بحث رو که حالا چه ضوابطی برای تعیین سغرای قضیهشون، اونی که الان مهم هست بسیار روایاتی در دست ما هست، این روایتی که در دست ما هست چه شکلی میتوانیم تشخیص بدیم که در عصر صدور همین مجمل بوده، یعنی بحث عمده این بحثه. البته اگر اون کلامی که مرحوم آقای صدر دارن درست باشه، بین این که در عصر صدور مجمل باشه یا مجمل نباشه هیچ فرقی نباشه، علی تقدیر نشه به ترک استیضاء تمسک کرد، که صد مبناش این هست، ایشون میگه در اونجایی هم که علم داریم سوال مجمل است باز ترک استیضاء قرینه عموم نیست. اگر اون مطلب تمام باشه خب دیگه بحث سغروی نیاز نداره، اینه که ایشون وارد بحث سغروی نمیشه چون مبناش اون مبنا هست. اینه که ما ابتدا باید کلام برمای صدر رو متعرض بشیم، اگر تفصیل بین این دو قسم رو اثبات کردیم که بله ترک استیضاء در صورتی که صغراش ثابت بشه کبراش درسته، ترک استیضاء در کلامی که مجمل هست در اصل صدور قرینه و اطلاق هست. اگه اون رو بتونیم اثبات کنیم تفصیل بین این دو قصد بحث صغرویش مجال داره، که حاج آقا بحثشون عمدتا بحث صغرویه، بحث حاج آقا عمدتا بحث صغروی، یک دو تا نکته کبروی داره در لابلای بحث بهش اشاره شده، و ولی بحث اصلیشون که قابل توجه هم هست بحث صغرویشون هست، که صغرویان ما نمیتوانیم احراز کنیم که اون چیزی که در زمان ما مجمل هست در زمان معصوم هم مجمل باشه. حالا این رو کلام برمای سر و اتدار ملاحظه فرمایید، بحثی که تو کلاس راهنمایی هم کردیم اون رو حالا میخواییم در مورد صحبت کنیم. این بحث رو بحث چی بحث این رو مطالعه بفرمایید و بحثایی هم که حاجبا دارم ببینید که انشاءالله این بحث ترکیه سیزاه رو به جایی برسیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.